بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا و احشرنا معهم. امروز یک شنبه سوم فروردین 1399 مطابق با 27 رجب المرجب 1441 و 22 مارس 1920. درس صدوم فقه الاداره رو به خواست خدا مطرح میشه در این جلسه. درس صدوم فقه الاداره، فقه برنامه ریزی و پردازش نظام و برنامه ریزی هستی. تا جلسه گذشته داشتیم اهداف برنامه ریزی رو در آیات قرآن کریم مرور میکردیم، بررسی میکردیم و یک دسته از آیات رو من که ناظر به اهداف بودن رو مطرح کردن حضرت استاد. در این جلسه به سراغ روایات و اخبار رفتند. خب لذا در این درس در مقدمش اومده بحث آیات فعلا کافی تلقی شده، هرچند هنوز در ابعاد مختلف آن بحث‌هایی موجود هستش، از قبیل این که ما اونها رو باید نظام مرتب کنیم، اولویت بندی کنیم، دلالتش بررسی کنیم و دسته بندی کنیم، بعدش انشاءالله نظامن تدوین بشن و برود برای انشاءالله چاپ. مسلمن هدف به اساس انبیا از هدف زندگی افرادی که انبیا برای آنها مبعوث شدن جدا نیست، چون انبیا مبعوث شدن تا بشر را به سوی هدفهایی سوق بدهن. یعنی در واقع هدف انبیا هم از هدف مردم هم جدا نیست. هدف مردم رسیدن به رستگاری است، به فلاح، به سعادت. انبیا هم در واقع اومدن مردم را به این هدف ها سوق بدن. در اولین روایتی که حضرت استاد آوردن در این جلسه، در واقع از نبی مکرم اسلام نقل شده است، هرچند که متن این مثلا روایت و اون سندی که نقل شده در پاورقی سند دست اول نیست، اما این روایت در اسناد دیگه که قابل توجه هم هست اومده که انشاءالله در جلسات بعد بحث سندیش هم بهش پرداخته میشه. به عنوان نمونه در کتاب بهار هم نقش شده، خیلی خوب. حالا در این روایت می‌فرماید که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله فاذا فی المسجد مجلسان، مجلسان یتفقهون و مجلسان یدعون الله تعالی و یسألونه. خب حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومدن فاذا فی المسجد، وارد مسجد شدن، بعد دیدن در مسجد دو تا از گروه ها مشغول دو تا کار هستن، یک عده در مباحث علمی رو دارن مطرح میکنن، تفقه در دین میکنن و مجلس یدعون الله، یه مجلسی هم یک گروه هم مشغول مناجات و دعا و نیایش هستن و دارن خداوند متعال رو صدا میزنن و توسل کردن. فقال کل المجلسین الى خیر، حضرت رسول اکرم بفرماید که هر دو گروه و هر دو مجلس به سوی خیر هستن، خیلی خوبه، هم بحث تفقه و هم بحث توسل و توجه به خداوند متعال. اما هؤلاء فیدعون الله و اما هؤلاء فیتعلمون و یفقهون الجاهله، این مجلس و این گروه کسانی هستند که خدا را میخوانند و اون مجلس و اون گروه هم کسانی هستند که دارن فیتعلمون، می آموزند و تفقه میکنند. کیا رو؟ جاهلا رو تعلیم میدن که تو جهل باقی نمونن. هؤلاء افضل، حضرت اشاره میکنه به کسانی که دارن تعلیم میدن. حضرت رسول میفرماید به نظر من هر دو به سوی خیر هستن، اما این دسته اول افضل میباشن، بهتر نزد من. هؤلاء افضل و به تعلیم ارسلتو ثم قعد معهم، میفرماید این گروه بهتر هستن، با فضیلت تر هستن به خاطر اینکه تعلیم میدن، تعلیم جاهل میکنن. ارسلتو، من فرستاده شدم برای تعلیم دادن که مردم از جهالت خارج بشن. ثم قعد معهم، سپس حضرت رسول در همین مجلس و گروه کسانی که تعلیم میدادن نشست. خب استفاده ای که از این روایت میشه مشخصه که توی بحث ارسلتو هست، تو آخر روایت هست که پیامبر اکرم هدف از رسالت خودش رو اینجا بحث تعلیم اشاره میکنن، که در یک سری از آیات هم در جلسات گذشته اشاره شده بود. پس دلالت بر هدف بعثت و ارسال حضرت نبی اکرم که همون تعلیم هست میکنن. روایت دوم از امام رضا علیه السلام نقل شده، این روایت هرچند که بله این بخشی از روایت آورده شده اینجا که روایت طولانی بوده، قسمتی از این روایت اینجا آورده شده. ولما لم یکن فی خلقهم و قواهم ما یکملوا لمصالحهم و کان الصانع متعالیا ان یرا و کان ضعفهم و عجزهم عن ادراکهی ظاهرا لم یکن بد من رسول بینه و بینهم معصوم یعدی الیهم امره و نهیه. امام رضا علیه السلام در روایتی که این بخشی از آن هست می‌فرماید که از آنجایی که در آفرینش مردمان و انسانها و نیروهایی که در درون آنها نهفته است، آنچه که مصالحشان را کامل کند وجود نداشت، خداوند متعال برتر از آن بود که به چشم ظاهر دیده شود و خود خداوند بیاد این انسانها رو تعلیم بده و هدایت کنه. و ضعف و ناتوانی این انسان در ادراک ظاهری اوست، بنابراین چاره ای جز این نبود که خداوند متعال فرستاده ای معصوم میان خودش و انسانها واسطه فیض قرار بده و امر و نهی الهی را به ایشان برساند. بنابراین روایت مشخص میشه که خداوند متعال یک اهدافی رو دنبال میکنه که در واقع مصلحت این موجودات و انسانها در اونهاست. با توجه به روایات و آیات دیگر که تعریف شده اون مصالح و اهداف اینجا نیامده است، اما با توجه به آیات و روایات دیگر که اون اهداف و مصالح مشخص شده، خداوند متعال اراده کرده که انسان رو هدایت کنه، اما به خاطر اینکه خود حق تعالی بی نهایت و انسان موجودی محدوده، از این طرف نمیتونه، یعنی امکانش نیست که مستقیم یک موجودی نامحدود بیاد راهنمایی یک انسان محدودی رو به عهده بگیره. از این رو فرستاده هایی رو و انبیایی رو از داخل خود مردم انتخاب کرد و وحیش رو به اونها ابلاغ کرد تا این انسان ها رو به اون مصالح و اهداف رهنمون سازن. خیلی در روایتی از امیر المومنین علیه السلام که ظاهرن در قسمتی از نهج البلاغه اومده باشه که اینجا منبعش توی متن اشاره نشده، که در واقع میشه از برخی از این مساله روایی که اگر که در واقع بتونیم کمک بگیریم. بله، در نهج البلاغه صبحی صالح صفحه 43 اومده و استفا سبحانه من ولده انبیاء اخذ علی الوحی میثاقهم و علی تبلیغ رسالت اما نسهم لما بدل اکثر خلقه اهد الله الیهم فجهدوا حقه و اتخذوا الانداد معه و جتالت هم مشیاطین عن معرفته و تتعت هم عن عبادته فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم بالتبلیغ و یثیرو لهم دفائن العقول. که ما قسمت بیشتر از این مطالبی رو که در اینجا اومده اشاره کردیم، که خداوند متعال از میان فرزندان آدم پیامبرانی را برگزید و از آنان بر وحی پیمان گرفت و بر تبلیغ رسالت امانت آنان را آنگاه که اکثر مردم عهد و پیمان الهی را تبدیل کرده و حق خداوند را نشناختند و در مقابل خداوند خدایان دروغین و بت‌های بی‌ارزش را پرستیدند و شیاطین آنان را از معرفت خدا باز داشته و از عبادت او جدا کردند، خب در این حال خداوند پی در پی پیامبرانی را مبعوث نمود تا آنان را بر پیمان فطرت خیش وادار کنند و نعمت‌های فراموش شده را به یادشان آورند. خب در این بیان حضرت امیرم خب نشون میده که هرچی که انسان از مسیر حقیقت خارج بشه که همون عبودیت الهی است و قرب الهی است خارج بشه ضرر کرده. از همین جهت تو تعبیر حضرت امیر در واتر انبیاء او، خداوند متعال پی در پی انبیاءش را ارسال کرد تا این انسان رو از اون مسیری که داره انحراف میره برگردونه و هدایت بکنه. خب این روایت هم بنابراین هدف انبیاء رو مطرح کرده و دلالت بر مطلوب داره که در واقع انسان ها هم باید به دنبال اون چیزی که پیامبران الهی دعوت میکنن باید برون. توی ادعایاتی هم که در جلسات قبل حضرت استاد اشاره کردن هم بود. خب در روایت چهارمی تعبیر روایت اون قسمتی که مراد بوده حضرت استاد آوردن، قولو لا اله الا الله تفلحو. در واقع چند تا منبع برای این عبارت نقل شده. یکی از منابع کتاب نشهرآشوبه که از طارق محاربی نقل میکنه. در واقع طارق محاربی میگه که در بازار ذی‌المجاز بودم، جوانی میگفتش که ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مردی را دیدم در پشت سر او داره حرکت میکند و با سنگ به طرف او پرتاب میکند، به طوری که این سنگهایی که به پای این جوان میخوره پاهایش رو زخمی کرد و خونی کرد و این مردی که سنگ مینداخت میگفت ای مردم او دروغوس، او را تصدیق نکنید. پرسیدم که این کیست؟ گفتند محمد است صلی الله علیه و آله، میگوید پیغمبرم. و اون پشت سری که سنگ میندازد عمویش ابولهب است که میگوید او دروغگوست. حالا اصل این روایت که میفرماید از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم بگویید که جز خدا خدای دیگری وجود ندارد جز خداوند متعال تا رستگار شوید. خب در واقع رسالت پیغمبر اکرم به این بود که مردم را بیاید به سمت خداوند متعال هدایت کنند لذا اولین گام در جهت تبلیغ اینه که بیاد این اعتقاد و مردم رو درست کنن که اینا بر زبان بیاورن و دست از ادبیات و گفتارهای شرک‌آلود و شرک‌آمیز پرهیز کنن. چون کار عقیدتی و کار بینشی، جهانبینی یک فرایند داره که نیاز به فرهنگسازی داره تا باور مردم عوض بشه. در دراز مدت باید فرهنگسازی بشه تا این اندیشه اصلاح بشه. پس این عبارت که طفله او هست، در واقع پیامبر اکرم اومده برای اینکه مردم رو به فلاح و رستگاری هدایت بکنه و در واقع عین رسالت حضرت رسول می باشن. خب در ادامه روایت بعدی می فرماید که این روایت هم از پیامبر بزرگوار اسلام هستش که نقل شده، منتها سند ذکر نشده، اما در پاورقی حضرت استاد منبع اون رو از توحید صدوق آوردن و همچنین از وسائل شیعه و منابع دیگه هم نقل شده. در واقع این روایت از احمد ابن ابراهیم، عن ابراهیم ابن محمد، عن جعفر ابن محمد ابن زیاد، عن احمد ابن عبدالله هروی، عن رضا علیه السلام، عن آبایه قال قال رسول الله. پس این روایت به نقل از احمد ابن عبدالله هروی از امام رضا علیه السلام و او از پیامبر بزرگوار اسلام نقل می‌فرمایند. خب اصل روایت اینه که ان لا اله الا الله و کلمتون عظیمتون کریمه ان الله عز و جل و من قالها مخلصا استوجب الجنه و من قالها کاذبا عصمت ماله و دمه و کان مسیره الانه. خب که در واقع می فرماید که این روایت با منابعش و ترجمهش از توحید صدوق به این شکل اومده: هر کس از روی اخلاص کلمه توحید را بر زبان جاری کند حق رفتن به بهشت دارد، اما اگر محتوای آن را باور نداشته باشد و تنها آن کلمه را با زبان و به دروغ ادا کند، مال و جانش محفوظ خواهد بود ولی سرانجامش دوزخ خواهد بود. خیلی خوب، با این بیان مشخص می شود که این روایت دلالت میکند بر این که به نقل از پیامبر بزرگوار اسلام، اگر کسی بخواد به فلاح و سعادت، ما در آیات جلسات گذشته بسیار آیاتی رو بررسی کردیم که اون آیات وعده ثواب یا خیر یا بهشت و جنت که آیات بیشماری اومده بود که اونا رو مطرح کرده بود به عنوان هدف. از این رو می طلبد که کسی که میخواد بره به بهشت و به اون ثوابهای اخروی دست پیدا کنه و به قرب الهی که اهداف متعالی تر از بهشت بود دست پیدا بکنن، لازمش این بود که خب در اون آیات که بررسی کردیم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات تأکید شده بود و حال اینکه در این روایت هم اشاره میکند که کسی که کلمه لا اله الا الله رو بیاد چکار بکنه؟ از روی حقیقت و صدق مطرح بکند، در واقع به بهشت دست پیدا میکند. خب پس این روایت هم دلالت میکند بر اینکه هدف انبیا اینه که بیان تبلیغ کنن کلمه توحید رو، چون در واقع برای دست یافتن به فلاح و سعادت رسیدن به توحیده و مردم هم اگر بخواهند به این اهداف دست پیدا کنن باید که در واقع از روی صدق و حقیقت کلمه توحید را بر زبان جاری نمایند. خیلی خوب، به نظر می رسه که من قالها مخلصاً، کسی که کلمه توحید را بر زبان جاری کند، مخلصاً از روی اخلاص نه از روی ریا و ترس و طمع، استوجب الجنه، به هدفش میرسه. و من قالها کاذباً، اما کسی که به ظاهر از روی ریا یا دروغ بیاد کلمه رو بگه، مالش و خونش در امان هست اما در واقع به اون هدف واقعی نمی‌رسه. خب روایت دیگه که خیلی معروف هستش از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. یک سری منابع حضرت استاد در پاورقی به اون اشاره کرده، اما بیشتر در کتب روایی که برای ما هست علما بدون سند آوردن با همین تعبیر انما با اصول و تمام مکارم الاخلاق آوردن و خیلی شهرت داره. در بین این روایاتی هم که در منابع روایی شیعیان هستش با ادبیات دیگری هم در واقع نقل شده است. مثلا در کتاب شیخ طوسی، عمالی شیخ طوسی، اومده الحسن ابن محمد طوسی فی مجالسه عن ابیه عن جماعت عن ابی ابل مفضل عن جعفر ابن محمد العلوی عن محمد ابن علی ابن الحسین ابن زید زید ابن علی عن علی ابن موسی الرضا عن آبائه قال قال رسول الله علیکم بمکارم الاخلاق فان ربی بعثنی بها و این من مکارم الاخلاق ان یعفو الرجل ام من ظلمه و یعطی من حرمه و یسد من قطعه و یعن یعود من لا یعودو. خب تقریبا این روایت هم اشتهار داره و هم با عبارت های مختلفی دیده شده. به همین جهت این ضعف سند رو میشه با این به اصطلاح تعابیر مختلف و شهرت این روایت جبران کرد. این روایت در منابع اهل سنت هم زیاد اومده و ذکر شده. خیلی خوب، پس ما میگیم که این شهرت جبران ضعف سند رو میکنه. اما خود پیامبر بزرگوار اسلام در این روایت میفرماید که من مبعوث شدم لأتمم مکارم الاخلاق، که من اومدم که مکارم اخلاق رو توسعه و تمام کنم، یعنی هرچی که از مکارم اخلاق هست آوردم و مردم هم باید فرا بگیرن. خب در واقع این مکارم اخلاق، دستیازیدن به این مکارم اخلاق جزء اهداف هست و در واقع جزء اهداف میانی هست، چرا که برای رسیدن به اهداف تعالی، قرب الالله و همچنین حشر با اولیا، انبیا، صالحین و بهره بردن از اون مقامات، لازمش اینه که انسان باید دارای مکارم اخلاق باشد. پس این میشه گفتش که خود داشتن مکارم، رسیدن به مکارم اخلاق، یعنی این که انسان اخلاق رو بیاد ملاکه خودش بکنه و فضیلت‌های اخلاقی رو در خودش پرورش بده. خیلی خوب، پس توی این روایت هم حضرت رسول اومده یکی دیگه از اهداف بعثت خودش رو که امروز روز مبعث هم هست، حسن ختام این جلسه، بحث بعثت و هدف از بعثت هم که مکارم اخلاق هست مطرح میشه، که انشاءالله ما بتونیم با استفاده از آیات و روایات که از معصومین رسیده سلوحی رفتارها و اعمال خودمون هم اخلاق و رفتارهای فردی و سازمانیمون قرار بدیم تا انشاءالله به اون مکارم اخلاقی دست پیدا کنیم و در آخرت هم با انبیا محشور بشیم. حالا قبل از اینکه جلسه رو تموم بکنیم، یک عبارت، یک روایت دیگه ای هستش که در واقع این روایت فعن نقش شده، این از پیامبر بزرگوار اسلام است، قسمتی از روایت هست و سندش به اصطلاح در واقع به قرن ششم هفتم برمیگرده و توی سندهای روایی اولیه اصول کافی یا کتب شیخ طوسی و مرحوم صدوق من تلاش کردم ندیدم، اما جای تحقیق داره. اما میشه با توجه به آیات و روایات دیگه میشه از محتوای این روایت استفاده کرد که فرمود فَإِنْ تُطِعُونِ تُرْشِدُوا وَتُفْلِحُوا، که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که اگر مرا اطاعت کنید ترشدو، رشد پیدا میکنید و تفلحو، رستگار میشوید و در ادامه میفرماید و تنجهو، و نجات پیدا میکنید و به فلاح میرسید، نجاح، به فلاح میرسید، به پیروزی میرسید. خب تو این عبارتی هم که نقش شده از ایشون میشه گفتش که هدفشو اولا ارشاد مطرح کرده، رستگاری اومده برای رستگاری مردم، برای ظفر و پیروزی و نجات مردم اومده و اینا رو هم مستلزم به این اصله. پس میشه گفته فَإِنْ تُطِعُونِ، بحث اطاعت اصله، یعنی اگر کسی بخواد به رشد برسه، کسی بخواد به فلاح برسه، کسی بخواد به نجاح برسه، سه تا هدف رو مطرح میکنه و اصلش هم اینه که باید اطاعت کرد پیامبر اکرم رو،
در عوامری که از ایشون رسیده اگر که اطاعت ایشون بشه به این اهدافی که اینجا در روایت مطرح شده انشاءالله امیده که سازمان و افراد دست پیدا کنن. تا جلسه بعد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و حشرنا و رحمه.